با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم دیگه به صفحه 253 کتاب دایجان ناپلئون، یعنی از نصف بیشتر کتاب خونده شده. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمت.
جمع معدودی از بستگان در منزل دایجان ناپلئون جمع شدند که راجع به مشکلات خانوادگی که بعد از رسیدن خبر بهبود پوری به موضوع حاملگی قمر منحصر شده بود رسیدگی کنند. اسدالله میرزا، شمسعلی میرزا، دایجان سرهنگ، دوستعلی خان مجروح و خانمها حضور داشتند. آقا جان هم کمی دیرتر رسید. آنچه من از محیط خانه و بالاخص از محیط مجلس آن شب فهمیدم این بود که دیگر نمیخواستند راجع به سازنده طفل قمر تحقیق زیاد بکنند. عزیز و سلطنه که بیش از همه موضوع به او مربوط می شد، به علت خطایی که با تعقیب شوهرش با تفنگ پر مرتکب شده بود و این خطا نزدیک بود به قیمت جان دوست علی خان تمام شود و یا به علت اینکه دیگر نمی خواست رسوایی بیشتری به بار بیاید، داستان الله وردی، مرد دیو سیرت و جانی عامل واقعی فعل و انفعال را پذیرفته بود و گاه گاه ضمن صحبت به او نفرین می کرد و ناسزا می گفت. در نتیجه این چشم بوشی عزیز و سلطنه، دوست علی خان هم احساس آرامش وجدان می کرد. کسی که بیش از همه در این ماجرا خود را متضرر می دید دایجان ناپلئون بود. البته عزیز سلطنه به محض ورود امید او را از دخالت قابله برید و گفت که زیور، قابله معروف، هم به هیچ وجه زیر بار نرفته که برایش کاری بکند. دوست علی خان که همچنان روی شکم خوابیده بود گفت: به نظر من دیگه چاره‌ای نیست، باید به هر قیمت هست یک نفر رو پیدا کنیم که قمر رو ولو برای چند روز باشه عقد کنه. من فکر میکنم این محمد آقای سیمکش زن نداره و اگه دایجان ناپلئون نگاه غضب‌آلودی به او انداخت و گفت: خجالت نمیکشی دوست علی، محمد آقا داماد ما بشه، این ننگ رو کجا میتونیم در بیاریم؟ عزیز السلطنه شروع کرد به گریه و زاری: الهی خدا منو مرگ بده، چه آرزوها برای این دختر مادر مرده داشتم. معش قاسم که در اتاق مشغول خدمت بود گفت: اصلا محمد آقا رو فکرشو هم نکنید. اسدالله میرزا پرسید: چرا معش قاسم؟ معش قاسم گفت: برای اینکه اون ناخوشی داره. چه ناخوشی معش قاسم؟ جسارت گلاب بروتون بیچاره مرد نیست. اسدالله میرزا پرسید: تو از کجا میدونی؟ دایجان فریاد زد: مرد و نامردیش سرشو بخوره، اصلا صحبتشو نکنین. اسدالله میرزا گفت: مومنت آقا، تحقیق که ضرری نداره، شاید آخر سر مجبور شدیم. خب بگو ببینم معش قاسم، تو از کجا فهمیدی که محمد آقا مرد نیست؟ والا دروغ چرا، تا قبر ما خودمان چیزی به چشم خودمان ندیدیم، از داداش ابراهیم آقای بقال شنفتیم، اون هم از زن خمیرگیر شنفته، زن خمیرگیر هم از آقا رضای خرازی فروش شنفته، آقا رضا هم از زن شیرعلی شنفته، زن شیرعلی هم از پسر اسد ابوالقاسم شنفته، پسر اسد ابوالقاسم هم از یکی شنفته که ما نمیتونیم بگیم. چطور نمیتونی بگی معش قاسم؟ بند از بند من جدا کنید نمیگیم، چون که پای خیش و قوم خودتون وسط میاد. مومنت تازه مرد بودن و مرد نبودنش مطرح نیست، کاری رو که باید بکنه یکی دیگه براش کرده. معش قاسم گفت: اما ما یک نفر رو میشناسیم که خیلی به درد این کار میخوره. اگه راضی بشه آدم خیلی اسم و رسمدار و با کمالاتیه، یعنی مال قیاس‌آباد خودمانه. کی مش قاسم؟ خاطرتان هست پارسال اون قیاس‌آبادی که همراه نایب تیمورخان اومده بود دور از جون دنبال جنازه آقای دوستعلی خان میگشت؟ آسپیران قیاس‌آبادی؟ بله، خاطرمون میاد اون روز که اومده بود این قمر خانم رو که دید خیلی آب از لب و لوچش را افتاد. میگفت خیلی دلش میخواد یک زن این ریختی داشته باشه. آخه قیاس‌آبادی ها زن چاق و چله میپسندن. دایی جان نعره زد: خفش و قاسم، آسپیران قیاس‌آبادی داماد ما بشه، شرم و حیا هم خوب چیزیه. اسدالله میرزا با لبخند گفت: حالا این قیاس‌آبادی مرد هست؟ والا دروغ چرا، تا قبر ما خودمان به چشم خودمان ندیدیم، اما تو قیاس‌آباد نامرد پیدا نمیشه. زنهای قم و کاشان و اصفهان و گاهی هم زنهای تهران میمیرن که زن قیاس‌آبادی ها بشن. ما خودمان یک همشهری داشتیم. اعصاب دایجان ناپلون بیش از این تحمل این گفتگو را نیاورد. تسبیح خود را چنان روی میز کوبید که بند آن پاره شد و هر دانه تسبیح در گوشه ای افتاد. از من لااقل خجالت بکشید، وقاحت هم حدی داره. اسدالله میرزا با قیافه خیلی جدی و صدای محکمی گفت: مومنت، چه وقاحتی شده؟ یه دختر معصوم ناقص عقل گرفتار شده، یا الله وردی نوکر سردار هندی، یا یک آدم بی چشم روی بی انصاف بی همه چیز یک بلایی سرش آورده. سخت جنین براش خطر مرگ داره. یک راه میمونه که براش یک شوهر پیدا کنیم. تازه اون هم به خاطر آبرو و حیثیت شماست، وگرنه خودش هیچ ناراحت نیست. حاضر همینطور بدون شوهر بچه دار بشه و بچهشو بزرگ کنه. حالا شما توقع دارین پسر پلنگ و سلطنه یا ببر و دوله بیاد دختر رو عقد کنه؟ دایی جان گفت: شما باید بدونید که... اسدالله میرزا حرف او را قطع کرد: بله میدونم، میدونم چی میخواید بگید. دختر فلان و دوله و نوه فلان و الملک نباید زن یک آسپیران ساده بشه. اگه با بارون روچیلد آشنایی دارید یک تلگراف بزنید که آینه شمدون بفرسته. همه وحشت زده چشم به دایجان دوختند، ولی برخلاف انتظار عصبانی نشد، یا اگر شد خشم خود را فرو خورد و با صدای آهسته‌ای گفت: شاید هم حق با شما باشه، دخالت من اصلاً بیجاست. مادرش و ناپدریش هستند، خودشون تصمیم بگیرن. تبسم همیشگی به لبهای اسدالله میرزا برگشت. ناپدری که واقعاً چه مرد محترم دلسوزی است. راحت خوابیده، انگار نه انگار که این موضوع به اون ربطی داره. دوست علی خان که از اول مجلس سکوت کرده بود صورت را از روی بالش بلند کرد و فریاد زد: اسدالله، به ارواح پدرم یک دفعه دیگه اگه... اسدالله میرزا حرف او را برید: مومنت، خیلی معذرت میخوام که خواب فرشته معصوم رو از سرش پروندم. دایی جان با لحن تندی گفت: اسدالله، خواهش میکنم شوخی رو بگذار کنار. برای من هیچ شکی نمونده که این واقعه هم جزء نقشه همونهاییست که میخوان منو نابود کنن. نقشه‌ای که از طرف این جاسوس بی همه چیز هندی طرح شده و به دست نوکرش اجرا شده، از جای دیگه‌ای دیکته شده. اسدالله میرزا خندید و گفت: پس به نظر شما انگلیسا با هر کس دشمن باشن یه گردن کلفت رو مأمور میکنن که نوه عموی اونو بیسیرت کنه. دایی جان که واقعا عصبانی شده بود به تندی گفت: مزخرف نگو، سفسطه هم نکن، تو هنوز خیلی مونده تا از حیله این گرگ پیر سر در بیاری. مومنت، پس با این حساب نوه عموی هیتلر و موسولینی باید تا حالا 3 شکم زاییده باشن. استالله، خیلی ببخشید، بنده عرضی نکردم، فقط به نظر من فکر بدی نیست، منتها با این متد انگلیسا باید جای تمام کارخونه های اسلحه سازی کارخونه ساختن حب حیات دکتر راز تأسیس کنند. در هر حال بنده با کمال میل حاضرم در این قشون مخصوص انتقام جویی اونها استخدام بشم. همه حاضران وحشت کرده بودند، زیرا اسدالله میرزا می گفت و آقا جان قهقهه خنده را سر داده بود. خوشبختانه دخالت مشقاسم رشته این گفتگو را برید. حالا بایست دید که این قیاس آبادی رضایت میده یا نه. خشم دایجان متوجه مشقاسم شد. چی؟ چطور؟ حرف دهنتو میفهمی قاسم؟ والا آقا دروغ چرا تا قبر آ این همشهری ما پارسال خیلی حسرت قمر خانومو میخورد، اما فکر اینو هم بکنید که تمام این مملکت از ناموس پرستی یک طرف، قیاس آبادی ها یک طرف. ما یک همشهری داشتیم. دایی جان حرف او را برید. باز تو یک همشهری داشتی قاسم، تا کی؟ دایی جان سرهنگ دخالت کرد. خانده داشت بذارید حرفشو بزنه، باید از این تنگنا خودمونو خلاص کنیم. مشقاسم ادامه داد. بله آقا، ما یک همشهری داشتیم که 2 تا پسر زن داده بود. تازه یک روز شنید که یک دفعه پیش از عروسیش توی حرم چادر از سر زنش افتاده بوده پایین، زنشو طلاق داد. تازه همه قیاس آبادی ها سرزنشش کردن که چرا زنکه رو نکشته، اسمش به بیناموسی در رفت. بعد هم بیچاره از قصه این بیناموسی دخ کرد و مرد. اینو گفتم که بدونید اونقدرها هم آسون نیست که قمر خانم و گردن این همشهری ما بگذارید. شمس علی میرزا برای اولین بار حرف زد. حالا لازم نیست جریان حاملگی قمر رو به اون بگیم. مشقاسم گفت یعنی میخواید بگید قیاس آبادی ها خرن؟ دور از جون شما، ما یک همشهری داشتیم. اسدالله میرزا حرف رو برید. مومنت، اگه ما حرفی نزنیم از کجا میفهمه؟ والا دروغ چرا تا قبر آ جسارت نباشه، زنها با دخترها یک فرقهایی دارن. اسدالله میرزا گفت مرسی مشقاسم که این اطلاعات کاملا جدید و تازه رو به من دادی، من خیال میکردم هیچ فرقی ندارن. باز فریاد دایجان ناپلون بلند شد. اسدالله جلوی بچه ها از این حرفا نزن. اسدالله میرزا خندید و گفت مومنت، صحبت علمیه، بحث کاملا علمیه، طرق تشخیص زنان سانفرانسیسکو رفته و سانفرانسیسکو نرفته. بعد رو کرد به مشقاسم و گفت بعد از تشکر برای اطلاعات علمی که به من دادی، باید بگم که من هم میفهمم که جناب آسپیران قیاس آبادی بعد از سانفرانسیسکو، یعنی بعد از عروسی، میفهمه که اتفاقاتی افتاده، اما با این ناموس پرستی قیاس آبادی ها مسلمن نمیره روی پشت بوم داد بزنه، حد اکثر اینه که طلاقش میده. ما هم همینو میخوایم که یه نفر بیاد قمر رو عقد کنه بعد بی سر و صدا طلاقش بده. وانگهی وقتی دفتر رو امضا کرد، یواش یواش گوشش رو پر میکنیم و سیبیلش رو چرب که قال نکنه. دوست علی خان سر را بلند کرد. این دور از شرافت و وجدانه، باید موضوع رو اول با صراحت به اون بگیم. مشقاسم سر خود را خاراند و گفت باید یک سرشو بگیرید، یا وجدان یا داماد. اسدالله میرزا دست بلند کرد و گفت رأی بگیریم. من که به داماد رأی میدم. البته آقای دوست علی خان معروف به وجدان و دوله، مسلماً به وجدان رأی میدن، اما من در دفاع از عقیدم میگم که هیچ کار خلاف وجدانی انجام نمیشه. آسپیران قیاس آبادی پا برهنه میاد، یه مدتی میخوره و میخوابه، داماد خانوم عزیز و سلطنه میشه، خرجی هم نمیکنه، یک سان فرانسیسکو هم مجانی میره، دیگه مرگ میخواد بره قیاس آباد. خدا از این چیزا نصیب ما هم بکنه. دوست علی خان فریاد زد: اصلا نطفه تو با شراب و عرق بسته شده. مومنت، اولا تو که نطفت با آب دو آب و گلاب بسته شده، بگو بینم اگه تو بودی بدت می اومد که بیان خرجتو بدن، منتتو بکشن، شام و نهارت بدن، بگن 4-5 دفعه با یک همسفر توپل مپل بری سان فرانسیسکو؟ میگفتی اخه، تازه منت نکشیده تو اینجور کارا رو. در این موقع ناگهان صدای فریاد عزیز و سلطنه بلند شد: مردشور ریخت هر دوتونو ببره، حالا دیگه دختر نازنین من کارش به جایی رسیده که باید منت اون قیاس آبادی رو بکشه. با وساطت شمس‌علی میرزا و دایجان سرهنگ از مرافعه جلوگیری شد. مشقاسم گفت: هرچی باشه باید ببینیم قیاس آبادی راضی به این کار میشه یا نه. حالا بگیرید دختر از شکم مادرش در اومده باشه، گاس نخواد زن ببره. اسدالله میرزا گفت: تازه او بخواد، گاس این دختر نخواد. به نظر من اول باید این 50% این طرف رو درست کرد، بعد به داماد پرداخت. به نظر من خانم عزیز و سلطنه باید با قمر صحبت کنند، اگه رضایت داد اون وقت مشقاسم بره سراغ داماد. بعد از مدتی گفتگو در این باره، عزیز و سلطنه به سراغ قمر که در اتاق دیگر با خواهر من و لیلی مشغول صحبت و بازی بود رفت. مدتی با قمر در اتاق خلوتی صحبت کرد. وقتی برگشت همه چشم به دهن او دوخته بودند. چطور شد خانم؟ چی میگه؟ عزیز و سلطنه با قیافه گرفته‌ای گفت: این مادر مرده من که حالیش نیست، همینطور پرت و پلا میگه. اسدالله میرزا گفت: اجازه میدین خانم که من ازش سوال کنم؟ عزیز و سلطنه گفت: چیزی دستگیرت نمیشه، الهی خدا مادرشو مرگ بده، از وقتی این بلا سرش اومده مثل اینکه پاک حواسش مختل شده. اسدالله میرزا گفت: حالا صداش کنین اینجا، من ازش بپرسم. عزیز و سلطن لحظه‌ای مردد ماند، سپس رفت و قمر را آورد. دخترک تبسم ملایمی بر لب داشت. اسدالله میرزا او را پهلوی خود نشاند، کمی از عروسک او که به سینه می فشرد تعریف کرد. بعد گفت: بابا جان، یک شوهر خوب برای تو پیدا شده، دوست داری شوهر کنی؟ دختر چاق با اینکه دیگر حواس درستی نداشت سرخ شد و سر را به زیر انداخت. زیر لب گفت: نه، دوست ندارم، من بچه‌مو دوست دارم، میخوام براش دو تا بلوز قرمز ببافم. بابا جان، من هم یک بلوز قشنگ براش میخرم، اما بچه باید پدر داشته باشه. تو اگه شوهر نداشته باشی بچت قصه میخوره، برای اینکه بچه بابا لازم داره. قمر چند لحظه مبهوت او را نگاه کرد، سپس گفت: خیلی خوب. اسدالله میرزا گفت: پس ما بساط عروسی رو را بندازیم، یک لباس سفید قشنگ با یک تور قشنگ. قمر با خوشحالی گفت: با بهار نارنج. آره عزیزم، با یک تاج بهار نارنج. قمر لحظه‌ای به فکر فرو رفت، بعد گفت: حالا کجاست شوهرم؟ میدونین عمو اسدالله، من میخوام زلف پرپشت مشکی داشته باشه که بچه‌م زلفاش مثل اون مشکی و قشنگ بشه. اسدالله میرزا برگشت و نگاهی پر از غم به دایجان انداخت. خب بابا جان، تو برگرد بازی کن. وقتی قمر بیرون رفت، اسدالله میرزا با صدای آهسته‌ای گفت: تفلکی چه دختر خوبیه. مشقاسم که ساکت و آرام گوشه ای ایستاده بود گفت: این که جور در نمیاد، این کار مثل این که نمیخواد جور بشه. چرا مشقاسم؟ چطور مگه؟ مگه نشنیدین گفت میخواد مردش زلف پرپشت مشکی داشته باشه؟ مگه زلف قیاس آبادی؟ مگه زلف آسپیران قیاس آبادی مشکی نیست؟ والا دروغ چرا، تا قبر اون دو سه روزی که ما این همشهریمون رو دیدیم کلاهشو تا رو گوشش کشیده بود پایین، اما یک دفعه که ناغافل کلاهشو برداشت دیدیم یک دست سرش کچل بود، یعنی وسطش که پاک خالی بود، دورش هم که دو تا شوید مو داشت لک و پیس بود. حالا رنگ موش سیاه بود یا نه؟ والا دروغ چرا، تا قبر همه رنگی داشت، چند تا تارش سفید بود، چند تاش سیاه بود، چند تاش هم حنایی. عزیز و سلطنه به صورت خود زد، وای خدا مرگم بده، بچم دق میکنه یک همچی کله ای رو روی بالشش ببینه. اسدالله میرزا گفت خب خانم، آسپیران قیاس آبادی رودولف والنتینو که نیست، یه کلاگیس براش میخریم که سر و کلش معلوم نشه. مش قاسم سری تکان داد و گفت این رو خیال نکنم که زیر بارش بره، قیاس آبادی ها خیلی ناموسشون رو دوست دارن. مومنت، قیاس آبادی ها ناموسشون روی مغز سرشونه. والا دروغ چرا، تا قبر رو سرشون نیست، اما مرد رو سرش کلاگیس نمیذاره. ما یک همشهری داشتیم. خیلی خوب خیلی خوب، حالا این مسئله زلف و کاکل رو بعد حل میکنیم. کی میتونی با این آقای قیاس آبادی صحبت کنی؟ هر وقت شما بفرمایید، فردا صبح میرم سراغش. دایی جان ناپلون که با قیافه اخمو ساکت نشسته بود طاقت نیاورد حرفی نزند. با تشدد گفت هیچ بچه اینطور حرف نمیزنه، متوجه هستین چی میگین؟ مشقاسم بره اداره تأمینات آقای قیاس آبادی رو پیدا کنه و به اون بگه که بیا نوه عموی آقا رو عقد کن. چی توی این شراب بوده اسدالله؟ اسدالله میرزا گفت به هر حال با تلفن که نمیشه از آسپیران خواستگاری کرد. بحث و گفتگوی در هم و بر همی در گرفت. عاقبت دایی جان سرهنگ گفت به نظر من بهتر خانوم عزیز و سلطنه یک تلفن به اون رئیس چوبه جنایی بزنن و بگن که مثلا یک چیزی از منزلشون سرقت شده ولی نمیخوان رسمن شکایت کنن، اما میل دارن که یک مأمور بیاد بی سر و صدا و خصوصی از کلفت و نوکرشون تحقیق کنه. بعد هم خودشون بگن که اگه ممکن باشه همون آسپیران رو که پارسال اومده بود بفرستند. این کارها دوستانه ممکنه. وقتی هم اومد میگید خوشبختانه اون چیز که گم شده بود پیدا شد. اومدیم رئیس شعبه یه نفر دیگر فرستاد، تازه به فرض اینکه قبول کنه. اسدالله میرزا خندید و گفت چه بهتر، چون خیال نمی کنم میان مأمورین از آسپیران بیریختر کسی باشه. هر کس رو فرستادن ازش خواستگاری می کنیم، یعنی تا اومد در رو بروش می بندیم و تا دفتر عقد رو امضا نکنه ولش نمی کنیم. اسدالله بعد از مدتی بحث و گفتگو این پیشنهاد مورد توافق قرار گرفت. صبح روز بعد در منزل دایجان سرهنگ جنب و جوش فوق‌العاده‌ای افتاده بود. تهیه مهمانی مفصلی را برای شب که قرار بود پوری پسر دایجان وارد بشود می‌دیدند. قرار بود که نزدیک غروب همه بستگان نزدیک با چند درشکه به ایستگاه راه آهن به استقبال پوری جان بروند. سخت آشفت خاطر بودم. با کمال بیرحمی از خدا می‌خواستم که شفای بیماری پوری را به تعویق بیندازد. در اولین فرصتی که پیدا کردم نگرانی و آشفتگی خودم را با لیلی در میان گذاشتم. خیلی آرام تکرار کرد که از دستور پدرش نمی‌تواند تخطی کند، ولی اگر قرار بشود او را به پوری بدهند شب عقدشان خود را سر به نیست می‌کند. این حرف او هیچ تسلای خاطری برای من نبود و مغز خود را برای یافتن راه حلی زیر و رو می کردم. متاسفانه تنها یار و همدست من اسدالله میرزا هم خانه نبود که دلداریم بدهد. از بشقاسم شنیدم که عزیز و سلطنه به رئیس شعبه جنایی تلفن زده و قول گرفته آسپیران قیاس آبادی را تا قبل از ظهر بفرستد پیش او. زمنان مشقاسم به من خبر داد که قرار شده فعلا نگذارند چشم قمر به آسپیران بیفتد تا بعد اگر در مورد ازدواج توافق شد شاید بتوانند او را راضی کنند که موقتا کلاهگیسی به سر بگذارد. یعنی حق هم داره بابام جان. حالا قیاس آبادی ها که از ناموس رو دست ندارن هیچی، همین اهل تهران هم که صد جور غروفر دارن از صد هزار تا مرد یکی راضی نمیشه مثل زنها کلاگیس سرش بگذاره. گفتم مشقاسم کلاگیس چه ربطی به ناموس داره؟ ماشالله شما که صاحب کمالی و مدرسه میری، چرا این حرفو میزنی بابام جان؟ کدام بیناموسی بدتر از این که مرد مثل زن کلاهگی سرش بگذاره؟ ما خودمان یک دفعه به چشم خودمان دیدیم، یک دسته آمده بود قیاس آباد برای تعزیه، یکی از زنهای حرم امام بود که بایست چادرش رو از سرش مینداخت و گیسش رو میکند. گفتند بایست یک مرد کلاهگی سرش بگذاره. 20 شبان روز تو تمام این مملکت قیاس آباد گشتن، یک نفر رضایت به این کار نداد. گفتم حالا شما خیال میکنی که آسپیران قیاس آبادی رضایت نمیده کلاهگیش سرش بگذارن؟ والا بابام جان دروغ چرا، تا قبر این یکی حالا گاست هم چند سالی که تو ولایت تهران مانده خلقش عوض شده باشه، از این بیناموسی ها بکنه. من با مشقاسم در باغ مشغول صحبت بودم، ناگهان دیدم که دایی جان ناپلون با عجله از اندرونی بیرون آمد، به طرف خانه ما رفت. رنگش به طرز غریبی پریده بود، از دیدن این حال او وحشت کردم، به دنبالش به طرف خانه خودمان دویدم. دایی جان سراغ آقا جان را گرفت و یک سر به اتاق او رفت، من هم خود را به پشت در رساندم. شنیدید؟ آقا جان گفت چه اتفاقی افتاده؟ چرا نمیفرمایید بنشینید؟ دایی جان گفت میپرسم رادیو رو شنیدید؟ نه. چه خبر شده؟ اتفاقی افتاده؟ رسیدن اعلامیه دولت رو خوندن، گفتن که انگلیسا به تهران رسیدن، مردم نباید به اونها کاری داشته باشن و از این مزخرف ها. آقا جان سعی کرد او را دلداری بدهد. شما بی خود اینقدر ناراحت هستید، هیچ دلیلی نداره که تا این حد نگران باشید. شما خودتون انگلیسا رو بهتر از من میشناسین، اونها هیچ وقت علنن و از جلو حمله نمی کنن. دایی جان حرف او را با صدای خفه‌ای برید. من چون این گرگ های مزور رو میشناسم نگرانم، میدونم که از رو به رو حمله نمی کنن، اینو خوب میدونم، من عمرم رو در مبارزه با اینها سر کردم. آقا جان گفت حالا شما اینطور ناراحت. دایی جان حرف او را برید. ای آقا، ناراحتی من برای خودم نیست، تکلیف من روشنه، من چه اینجا چه اونجا از دست اونها نمیتونم فرار کنم. قصه من برای خودم نیست، هزارها مثل من فدای مملکت، من قصه مملکت رو میخورم. دریغا از ایران که ویران شود، کدام پلنگان و شیران شود. بغض در صدای او بود. وقتی از لای در نگاه کردم دیدم که با انگشت گوشه چشم را پاک میکرد. آقا جان گفت چه کار میشه کرد آقا؟ به قول خودتون در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره؟ هیچ کاری نمیشه کرد. ولی من میخواستم خواهش کنم، چون بین خونه ما دیوار نیست، بفرمایید در خونه رو محکم ببندن. من هم به مشقاسم میسپرم که در باغ رو به روی هیچ آدم غریبه‌ای باز نکنه، به خصوص بچه‌ها را نگذارید برن بیرون، گرچه با بچه های شما خیال نمی کنم کاری داشته باشند، هدفشون من هستم و بچه های معصوم من. دایی جان لحظه‌ای به فکر فرو رفت، سپس از اتاق بیرون آمد. وقتی مرا در آن حوالی دید با ملایمت گفت بابا جان تو پسر بزرگی هستی، یک اتفاقاتی در اطراف ما داره می افته که شاید عمق مطلب رو نتونی درک کنی، ولی از تو خواهش می کنم اگه آدم غریبه‌ای سراغ منو گرفت هیچ جواب ندی، به خواهرت هم بسپار، در و روی هیچ غریبه‌ای باز نکن. پرسیدم مگه چطور شده دایی جان؟ چی میخواستی بشه؟ دشمن رسیده؟ دایی جان دست روی شانه من گذاشت و با صدای متأثری گفت هر دفعه که دایی رو میبینی ممکنه آخرین دفعه باشه. البته اینها جزء قوانین مبارزه است. دایی جان چند لحظه خیره به من نگاه کرد، ولی مثل اینکه فکر او به جای دیگر رفته بود، ناگهان حرکتی به خود داد و به طرف در باغ به راه افتاد. من آهسته دنبالش رفتم. دایی جان با قدم‌های تندی به طرف در باغ رفت، ولی به محض اینکه لای در را باز کرد مثل اینکه بر جا خشک شد. من به آهستگی نزدیکتر رفتم. از چند قدمی صدای نفس‌های تند او را شنیدم. ناگهان به طرف مشقاسم که مشغول آب دادن گلها بود برگشت و با صدای خفه‌ای گفت قاسم قاسم کو کجاست؟ کی آقا؟ کی کجاست؟ این واکسی همینجاست آقا، مگه نیست؟ ما صبح رفتیم نون بخریم، آمده بود. دایی جان شانه های مشقاسم را گرفت و تکان داد. پس کجا رفته؟